نظارت بر بهداشت مدارس در حوزه تخصصی شما به چه شکل هست؟ حالا از بوفه مدارس صحبت کردن، از سرویس های بهداشتی مدارس صحبت شد، میخواییم ببینیم اصلا نحوه تغذیه‌ای که به هر حال خود کارکنان مدارس دارن استفاده میکنن به چه شکل، چون به عنوان الگوهای یادگیری برای دانش آموزان خیلی خیلی مهم هستن. در این خصوص برامون بیشتر توضیح بدید و حتی آموزش هایی که به والدین و اولیای مدرسه داده میشه به عنوان مراقبین بهداشت، آیا دوره هایی رو برای اولیای مدرسه و اولیای دانش آموزان برگزار میکنن در این خصوص؟
ممنونم از نقطه نظرات شما و از حساسیتی که دقیقا دست گذاشتید روی مسائلی که هر کدومش از اهمیت خاصی برخورداره، هم تغذیه دانش آموز، هم تغذیه کارکنان، هم آموزش والدین و همینطور بهداشت محیط مدرسه. من واقعیت دلم میخواد اول به این مسئله تأکید کنم که اگر ما میخواییم آموزش و پرورش کودکانمون مؤثر باشه، باید اول مؤلفه هایی رو که روی این آموزش و پرورش کودکان ما تأثیر اجتناب ناپذیر دارن بشناسیم. تمام این چیزایی که شما فرمودید از مهمترین مؤلفه ها هستن، ولی قبل از اون فضای فیزیکی و محیط مادی حاکم بر مدرسه است. یعنی محیط مدرسه باید طوری باشه که دانش آموز هم از نظر جسمی، هم روانی و هم اجتماعی آسایش داشته باشه که ما بتونیم اون آموزش و تربیت لازم رو روش اجرا بکنیم. حالا اگه مدرسه ای آب سالم نداشته باشه، سرویس های بهداشتیش با استانداردها نسازن، حتما همکارات خدمتون توضیح دادن که مثلا هر 40 دانش آموز باید یک چشمه توالت داشته باشن، هر حدود 60 دانش آموز باید یک روشویی داشته باشن، آبخوری برای هر 45 دانش آموز یک شیر آب باید وجود داشته باشه، کلاسی که دانش آموز میشینه توش که درس رو یاد بگیره، حداقل فضایی که هر دانش آموز باید داشته باشه 1.3 تا 1.5 متر مربع هست، تراکم کلاس باید به اندازه‌ای باشه که این امکان رو بذاره معلم و دانش آموز به همدیگه فیدبک بدن. پس مهمترین مؤلفه بهداشت محیط از نظر فضای فیزیکیه که این رو باید آموزش و پرورش در ابتدا توجه خاص و ویژه‌ای بهش داشته باشه. در کنار این، حالا دانش آموز یک گلدن تایم رو، یک ساعت طلایی رو توی مدرسه است برای اینکه هم آموزش ببینه و هم پرورش پیدا بکنه. همه اینها بستگی دارن به اینکه چی بخوره توی اون ساعاتی که هست، چه ماده غذایی رو مصرف بکنه. اول از همه و گام اول اینه که والدینش آموزش ببینن که بچه باید صبحانه خورده بیاد به مدرسه، نه اینکه مثلا یک کیک و یک شیر کاکائو که هیچ ماده غذایی و هیچ
و چقدر آسیب زاست خانم مهندس، چون هم باعث پوسیدگی دهان و دندان، یعنی به ویژه دندان و هم به هر حال مسائل دیگه که به کرات در همین شبکه تخصصی سلامت در خصوصش صحبت شده. خانم مهندس، چون زمان ما خیلی اندکه، ممنون میشم در مورد شیوه نظارت بر بهداشت مدرسه برای اون توضیح بدید.
شیوه نظارت ما دو جوره، یک گروه تخصصی بهداشت محیط ما هستند که بازرسین ما هستند، چکلیست دارن که این چکلیست ها تمام این موارد فیزیکی، با پایگاه تغذیه سالم، آب، توالت، ابعاد کلاس، نور، تهویه، همه اینها رو بررسی میکنن، به مدرسه امتیاز میدن و فیدبک میدن به مدیر مدرسه. مدیر مدرسه فرصت داره که از طریق اهرم هایی که داره اشکالات مدرسه‌اش رو برطرف بکنه. اگر اشکالات اساسی باشن و ساختاری باشن، ما اینها رو به خود سازمان آموزش و پرورش انعکاس میدیم و ازشون میخواییم که مداخله بکنن، حالا از طریق بودجه هایی که دارن یا از طریق خیرین این کار رو میتونن انجام بدن. بنابراین این نظارت بهداشت محیطیه. یک نظارت خاص و اختصاصی هم داریم که دقیقا میریم توی مدرسه فعالیت فیزیکی دانش آموز رو چک میکنیم، اینکه آیا تغذیهش درسته، اگر مکملیاری و ویتامین تراپی توی مدرسه وجود داره آیا این به درستی اجرا میشه، قرص آهن رو دانش آموزان با دد شرایط یا ویتامین دی رو به خوبی میگیرن، که اونم بازی چکلیست جداگانه داره. یعنی به فواصل زمانی همکارای ما چه مراقب سلامت چه بهداشت محیط، بازرسین بهداشت محیط میرن بازرسی ها رو انجام میدن، فیدبک میدن و همینطور این در رفت آمده. ولی خب من این نکترم بگم، تعداد مدارس بسیار زیادن و بازرسین ما بسیار کم و کارهاشون متنوع.
خب اینجا از ظرفیت اولیا دانش آموزان به چه شکل استفاده میشه؟ آیا اصلا از این ظرفیت استفاده میشه؟ بهش نگاهی دارید؟
بله، فقط اولیا، در واقع از اولیا و مربیان ما خیلی استفاده ها میکنیم. خیلی از موارد، اپیدمی هایی که ایجاد میشه، بیماری های واگیری که توی مدارس رخ میده، همه اینها بدون کمک و همراهی والدین ما نمیتونیم هیچ کاری رو پیش ببریم. ولی گاهن بازدیدهای بهداشت محیطی مدرسه تخصصیه. برای مثال مثلا باید یک مهندس بهداشت محیط بدونه که بفرض به ارتفاعی که شیر آبخوری باید داشته باشه، مثلا از 18 متر نباید بیشتر باشه یا کمتر باشه. اینو خب والدین نمیتونن این اندکس ها رو به خوبی
در مورد ترویج فرهنگ سلامت در مدارس خانم مهندس مد نظرم بود و ببینم از چه طریق این در واقع موضوع رو شما مدیریت میکنید. حالا یه بخشش رو عرض کردم از ظرفیت اولیای مدرسه و اولیای دانش آموزان، آیا ببینیم فرهنگ سلامت رو به چه شکل اون آموزش ها رو پیاده میکنه؟
ببین، مراکز خدمات جامعه سلامت ما پایگاه های سلامتی رو تحت پوشش دارن. هر کدوم از این پایگاه های سلامت لینک شده به چند تا مدرسه ای که در اطرافشه. این مراقب سلامت موظفی داره، یعنی یک طرح داره. برای مثال با شروع فصل سرما آموزش بیماری های واگیر و آنفولانزا رو توی مدارس باید بره، هم برای دانش آموزان و هم کارکنان انتقال بده پرسش و پاسخه. ولی ما سامانه هایی رم داریم، مثل سامانه شهاب. در واقع این سامانه شهاب مال دانشگاه علوم پزشکی تهرانه که تمام مواد آموزشی توی اون دیده شده.
خیلی متشکرم خانم مهندس، زمان ما به پایان رسید.
متشکرم از شما، امیدوارم که موفق باشید.
هم درست باشید، متشکرم و خود نگهدار شما و سپاس از همراهی همدلانه شما، همراهان همیشگی رادیو سلامت، برنامه نیم نگاه. تنارام و دلارام باشید.
ماشین لباسشویی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی؟ نه
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
گره در گره، رنگ در رنگ، هنر صنعت ناماشنای کوهبر، مبلمان دست بافت فضای باز. www.kuhbar.com تلفن فروشگاه مرکزی 021-2235-9509.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این، هر جا هستیم همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست. یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
صد و دو ثانیه با قنزر.
عضو بین الملل خواستار آغاز تحقیقات بین المللی علیه ارتش اشغالگر اسرائیل به ضمن ارتکاب جنایات جنگی در نوار غزه به دلیل تخریب غیرقابل توجیه کلیه محله‌ها در امتداد مرز نوار فلسطین با اسرائیل به منظور ایجاد یک منطقه حائل در جنگ شد.
یدعون المولد و الذکرى.
تظاهرات گسترده مردم یمن در حمایت از غزه. مردم یمن جمعه نیز همانند جمعه های گذشته بر حمایت مستمر خود از مردم مظلوم غزه و مسجد الاقصا تأکید می کنند. زهرا رحیمی: مدالم را به شهدای غزه تقدیم می کنم.
من مدالم را به بچه های شهید فلسطین که شهید شدن به روح کرد.
زهرا رحیمی اعجوبه پاراتکواندوی جهان در 15 سالگی که توانسته است مدال نقره را در پاراتکواندو کسب کند، مدال خود را به شهدای غزه تقدیم کرد. جشنواره تورنتو کارش را با شعارهای طرفداران فلسطین شروع کرد. جشنواره فیلم تورنتو 2024 در حالی کار خود را شروع کرد که شب افتتاحیه با تجمع طرفداران فلسطین معترض به یکی از بانک‌های کانادا به شریک رسمی این رویداد سینمایی است، دقایقی متوقف شد. و تجمع همبستگی با غزه در بروکسل، پایتخت بلژیک.
غزه تنها نیست.
رادیو تبیین.
رادیو تبیین.
روایت درست اینه مسئلهش. این مسئله روایت درست، روایت درست حوادث که بنده تأکید میکنم اینه که امروز با گسترش رسانه ها که حالا امروز نسبت به اون روز اگر نگاه کنیم نمیشه گفت صدها برابر، شاید هزارها برابر اون روز، با این فضای مجازی و این ماهواره ها و این چیزایی که امروز هست و اون روز نبود تفاوت کرده قضیه.
رادیو تبیین
امروز یک سیاست قطعی رسانه های معاند، معاند جمهوری اسلامی و معاند اسلام، یک سیاست قطعیشون اینه که واقعیت ها رو تحریف کنن و مشغولن، دارن دائم دارن کار تحویل میدن در تحریف واقعیت ها و دروغ پردازی. خبرهای مربوط به جمهوری اسلامی رو با انواع و اقسام دروغ ها، دروغ های حرفه‌ای، دروغ هایی که نشستن روش کار کردن و حساب کردن، مشروب میکنن و آمیخته میکنن. به همین جهت است که جهاد تبیین یک فریضه است.
رادیو تبیین، صدای مقتدر ایران قوی.
جهاد تبیین یک فریضه است، یک فریضه قطعی، یک فریضه فوری است و هر کسی که میتوانه، حالا عرض خواهم کرد، مسئولین در این زمینه بیشتر موظف.
رادیو تبیین. موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. ما روایت میکنیم.
فواید تغذیه سالم رو میشه در یک کلمه خلاصه کرد: سلامتی. بله، مهمترین نعمتی که تا کوچکترین خدشه‌ای به اون وارد نشه هیچگاه قدر اون رو نمیدونیم. با این مقدمه شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه غذا، سلامت، زندگی.
غذا،
سلامت، زندگی.
زندگی
به نام خالق زیبایی ها. سلام، نیمروز شما بخیر باشه شنوندگان محترم. خیلی متشکرم از همراهیتون به یک برنامه دیگه از مجموعه غذا، سلامت، زندگی. از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت یه روزهای هفته در خدمت شما هستیم با تقدیم مباحث مربوط به دانش تغذیه و مهندسی علوم و صنایع غذایی. خیلی خوشحال میشیم که پرسش‌های شما رو دریافت کنیم و کارشناسان خوب برنامه پاسخگو باشند به شما خوبان. لطفاً سوالات رو به صورت پیام کوتاه ارسال بفرمایید به شماره 30102. این برنامه بررسی خواص قارچ‌های خوراکی. کارشناس مهمان محترم آقای دکتر غلامرضا محمدی فارسانی، پزشک، دکترای تخصصی تغذیه، استاد دانشگاه. استاد ارجمند سلام به شما، خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه از مجموعه غذا، سلامت، زندگی.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، خدمتون هست.
امروز میخواییم از شما یاد بگیریم در خصوص خواص قارچ های خوراکی. بفرمایید که قارچ جزء کدوم محصولات یا فرآورده های کشاورزی هست و حاوی کدوم گروه از املاح و ویتامین ها یا به قولی اون ریز مغذی ها. بفرمایید.
قارچ ها تو طبقه بندی مواد غذایی جز گروه سبزیجات قرار میگیره.
بله.
اما سبزیجاتی که مقدار آب خیلی زیادی داره، شاید حلوش 85 تا 95 درصد وزنش آب تشکیل میده، ولی غیر از آب پروتئین خیلی خوبی داره. 25 تا 30 درصد وزن خشک قارچ رو پروتئین تشکیل میده. البته کربوهیدرات هم داره، چربی برای اون وجود نداره، هرچند که اون پروتئینی که توی قارچ وجود دارم 70-80 درصدش قابل هضمه، یعنی یه پروتئین قابل قبولیه. اگه بخوایم مقایسه ای بکنیم، از خیلی از پروتئین تو انواع سبزیجات و حبوبات پروتئین موجود در قارچ خیلی مناسب تره. البته پروتئین های حیوانی مثل گوشت و مرغ و ماهی، تخم مرغ به خصوص سفیدش، ارزش غذایی و مقدار پروتئینش از قارچ بالاتره، ولی تو گروه در واقع میشه رده دومه ترکیبات حاوی پروتئین که میتونه نیازهای بدن ما رو تأمین کنه. غیر از بحث پروتئین، قارچ ها منبع خیلی خوب فیبر هستن و یه سری ویتامین ها و مواد معدنی مثل ویتامین سی، ویتامین دی، حتی منیزیم، آهن، فولاد، کلسیوم، پتاسیم، که خیلی از اینا در واقع ترکیبات آنتی اکسیدانی هستن که مثل ویتامین سی و اینا که میتونه سیستم دفاعی ما رو تقویت کنه عملا، و جزء ترکیباتی هستن که توی قارچ‌های خوراکی وجود داره.
همکار گزارشگر سارا اکبری، گفتگو کردن با همیهنان عزیزمون درباره خواص قارچ خوراکی ازشون جویا شدن. آقای دکتر محمدی فارسانی به اتفاق گوش کنیم و بعدش هم توضیحات تکمیلی رو از شما بشنویم.
بله حتما.
خیلی متشکرم.
خانوم هایی که شاغل هستن کارشون خیلی سخته، هم باید حواسشون به کار خودشون باشه که به بهترین شکل انجام بدن و هم حواسشون به خونه و تغذیه اهالی خونه باشه. سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز، همکاران خوبم. از خانوم های شاغل گفتم چرا که در یکی از ادارات دولتی هستم و کنار یکی از خانوم های شاغل در این اداره. خانم سلام به شما.
سلام عرض میکنم.
خوب هستی؟
متشکرم.
خدا قوت.
زنده باشین همچنین به شما.
سلامت باشی. من عرض کردم که کار سختیه که هم شاغل باشی و هم که حواست به محیط خونه و خانواده باشه، اما خانم‌های ایرانی اینقدر توانمند هستن که به بهترین شکل از عهده‌اش برمیان.
آره منم کاملا موافقم. خانم کارمند بودن و مادر بودن، همسر بودن واقعا خیلی سخته، اما وقتی به خودم نگاه میکنم و به دیگر همکارا میبینم با یه برنامه‌ریزی دقیق کاملا میتونیم به همه چی رسیدگی کنیم.
یعنی برنامه ریزی میکنین که غذاهای خوشمزه جلوی اهالی خونه بذارید.
آره واقعا همینطوره. مثلا بعد از ظهر که میشه من دیگه فکر میکنم خب برای فردا بعد چه غذایی درست کنم، بچه از مدرسه میاد حتما غذای مقوی باشه که بخواد بخوره، همسر اگه میخواد ظهر بیاد خونه یا نهارش صبح میبره حتما باید غذای خوب ببره. خب همه اینا برنامه ریزی میخواد دیگه و من سعی میکنم و خیلی از همکارای من این کارو انجام میدیم.
ارزش غذایی مواد خیلی براتون مهمه، از قرص استفاده میکنین داخل غذاهاتون؟
قارچ خیلی خوبه، من خودم خیلی دوست دارم ولی چون دخترم زیاد دوست نداره کمتر استفاده میکنیم، اما در کل قارچ فواید خیلی خوبی داره.
چه فوایدی داره؟
من شنیدم حتی میتونه جایگزین خوبی برای گوشت باشه، یعنی الان اگه خیلی نمیشه گوشت مصرف کرد میشه از قارچ مصرف کنیم، حالا توی سالادها تو انواع غذاها. همینطور فیبر زیاد داره، شنیدم که فیبر این ماده غذایی خیلی زیاده. ویتامین دی خوبه، غنی از ویتامین دی. قارچ چون کالری کمی داره از چاقی جلوگیری میکنه، ضد التهاب هم فکر میکنم باشه.
کارشناسان ما در برنامه حضور دارن، سوالی دارید ازشون بپرسید؟
من همیشه برام جای سوال بوده، تبلیغات زیادی دیدم بابت اینکه توی خونه میتونین قارچ تولید کنین، این همون فواید قارچای بیرون رو هم داره این قارچی که خودمون میتونیم تولید کنیم حالا در مقیاس کمتر؟ این برام همیشه جای سوال بوده، دوست دارم که بدونم اینو و خیلی دوست دارم بدونم قارچ رو چطوری مصرف کنیم بهتره. خیلی جا الان قارچ سوخاری بورس شده، آیا واقعا این خوبه، مفیده برای بدن، یا سرخ کنیم، آپس کنیم، خام توی سالاد باشه؟ خیلی دوست دارم اینو بدونم.
بسیار عالی، متشکرم از شما خانم، تنتون سالم.
خواهش میکنم همچنین شما.
زنده باشید و اهالی خونه هم سلام ما رو برسید.
بزرگواریتون رو میرسید.
زنده باشید، خداحافظ.
خدا نگهدار.
خیلی متشکریم. نکته‌های جالبی رو شنیدیم از این خانم محترم کدبانویی که شاغل هم هستن و به تغذیه خانواده خیلی اهمیت میدن، توجه میکنن که مواد غذایی با ارزشی رو تهیه بکنن و پخت و پز کنن و در اختیار همسر و فرزند عزیزشون بگذارن برای تأمین سلامتشون انشاءالله. خب آقای دکتر محمدی فارسانی، آقای دکتر غلامرضا محمدی فارسانی، پزشک، دکترای تخصصی تغذیه، استاد دانشگاه، کارشناس، مهمان محترم ما هستن در این برنامه که میپردازیم به خواص قارچ‌های خوراکی. آقای دکتر بفرمایید.
بله من هم خدا قوت میگم به همه مادران شاغل که واقعا کارشون خیلی سخت‌تر از آقایون یا خانم‌های خانه‌دار هست. خدا قوتشون بده، خدا انشالله توان بیشتری بهشون بده. راجع به نکته‌های خیلی خوبی رو در مورد قارچ اشاره کردن، نشون میده که اطلاعاتشون تو این زمینه، نشون میده حواسشون به برنامه تغذیه خانواده‌شون هست.
بله.
این نکته خیلی خیلی مثبتی. یک تا سوال پرسیدن، من سوالاتشون پاسخ بخوام بدم اینه که قارچ ها جز گروه سبزیجات ما، مثل اینی که یه وقتایی به یکی میگیم حالا نعنا ریحون تو خونه بکاری با بیرون، این خیلی فرق داره. واقعیتش اینه که نحوه اون تولیده خیلی مهمه که کجا تولید بشه، آیا چیزی بهش اضافه بشه یا نه، شرایط تولیدش درست باشه. اگر این شرایط رعایت شود، تولید قارچ توی خونم میتونه یه منبع خیلی خوبی برای تأمین نیازهای خانواده باشه، هم از منابع پروتئینی هم از منابع فیبری. پس اگه شرایطشو داریم انجام این کار توصیه میشه و میتونه کاملا سالم نیازهای ما رو تامین کنه. اما اینی که قارچ رو چجوری بخوریم، خام بخوریم، قارچ های سوخاری رو استفاده کنیم، بازم مثالش رو میخوام بزنم. وقتی این موضوعات مطرح میشه، اگه ما گروهی بهش نگاه کنیم، آیا ما سبزیجات رو خام بخوریم بهتره یا پخته؟ مطمئنن هر کدوم از اینها یه مزایا و معایبی دارن و لازمه به این چیزا توجه کنیم. یه سری سبزیجات مثل نعنا، ریحون، اینا باید خام خورده بشه. دستگاه گوارش ما هم برای خوردن شکل خام اون این قابلیت رو داره که خوب هضمش کنه.
بله.
یه سری سبزیجات رو نه، بعد اون فرایند پختن براش اتفاق بیفته. برای قارچ هم همینجوره، خوردن قارچ خام ممنوع نیست. ما میتونیم قارچ خام رو هم استفاده کنیم، مثلا کدو، مثل خیلی سبزیجات دیگه‌ای که الان میشه به شکل خام هم استفاده کرد، ولی خوردن خام اون میتونه برای خیلی ها عوارض گوارشی ایجاد کنه، به خاطر اون فیبری که داره، به خاطر اون ترکیباتی که داره میتونه یه احساس نفخ، احساس دلدرد، یه علائم گوارشی رو برای فرد ایجاد بکنه.
بله.
به این خاطر فرم پخته شده اون هضم راحت تری داره، به خصوص دسترسی دستگاه گوارش به ترکیب پروتئینی اون خیلی بیشتره از فرم خام اون. حالا یه وقتایی ما میام اینا رو سرخش میکنیم، اینا رو یه کارایش میکنیم که اون از اون خاصیت خوبش با یه کار بد همشو به هم میریزیم. این عملا وقتی سرخ میشه عمدتا با روغنهای اشباع شده سرخ میشن، اینا معمولا غرق روغن میشن، یعنی عملا یه ماده غذایی خیلی مفید خوب رو با یه تغییری به سمتش میبریم که خیلی نامناسب تر میشه و حتی ممکنه برای ما آسیبای زیادی برسونه. قارچی که خودش خاصیت ضد التهابی داره، عملکرد دستگاه گوارش ما رو میتونه خیلی خوب کنه، توی چاقی ما خیلی میتونه کنترل کنه، پیشگیری کنه حتی از افزایش قند خون ما، تو فشار خونمون، تو سلامت مغزمون میتونه به خاطر ترکیباتی که داره اثر بخش باشه. اما وقتی فراوریش نامناسب شد، نه تنها این سودا رو به ما نمیرسونه، بلکه یه سری آسیب هایی رو هم ممکنه به دستگاه گوارش ما برسونه.
بله، پس فرم سوخاریش که اصلا توصیه نمیشه. حالا هر از گاهی اشکالی نداره، ولی اینکه بخواد همیشه جزء برنامه غذاییمون باشه میتونه مشکلات زیادی رو به وجود بیاره. خامش رو هم حالا ما دیدیم در سالاد بعضی استفاده
بله.
میکنن.
عرض کردم ممنوع نیست، اگر کسی علائم گوارشی براش ایجاد نمیشه میتونه استفاده کنه، خوردن خامش هم ممنوع نیست، ولی وقتی پخته میشه دسترسی به خصوص به درشت مغذیاش بیشتر.
خب پخته شدنش به چه صورت؟ به صورت بخارپز یا آبپز؟
قطعا حرارت ملایم توی بازه زمانی طولانی مدت به خصوص با بخار میتونه بهترین حالت ممکن باشه. آبپز اون هم همینجوره.
کبابی چطور؟
یه سری ویتامین ها و ایناش میتونه توی اون آبی که پخته شده باشه توی ترکیبات غذای موجود بمونه. کبابیه باز به خاطر اون ترکیبات اکسیدانی که اون لایه روش میتونه اتفاق بیفته، به خصوص وقتی که جایش سیاه میشه و اینا، به خاطر اون ترکیبات نیتریت نیتراتی که ایجاد میکنه میتونه باز آسیب زننده.
آقای دکتر، تو صحبت های این خانم محترم این نکته من شنیدم که گفتن قارچ چون پروتئین خوبی داره، شما فرمودی 25-30% وزن خشک رو پروتئین تشکیل میده در قارچ، گفتن که حتی میشونه جایگزین مناسبی برای گوشت باشه در رژیم غذاییمون این روزها که الان ممکن دسترسی به گوشت قرمز به ویژه کمی امکان پذیر نباشه.
بله، به عنوان این که من فقط بخوام پروتئینم رو از قارچ تامین بکنم، باید مقدار دریافت قارچم در طول روز خیلی خیلی زیاد بشود. قارچ یه ترکیبه که هضمش یه مقداری سخت‌تره، دیر هضمه و این ممکنه یه سری علائم گوارشی رو ایجاد کنه. به عنوان چیز کمکی، چیز تکمیلی میتونه کنار مثلا حبوبات ما که پروتئین دارن، کنار غلات ما تا آخر عمرم گوشت نخوریم، به خصوص اتفاقی نمیفته، به شرط اینکه مثلا منابع لبنیات من، تخم مرغ من، اینا باشه. حالا از قارچ هم کمک بگیرم، بله، یه منبع قابل قبولی از پروتئینه، میتونه کنار